ایران مخجیر دیماه و دیما یعنی قربت دله دریو دریو حسری شو وطن ات و میسه خاک به سوشن دی
قرص قمر تانه شوی مانی غیر عاشقی با تو نرم رانی تو مدل یاری تو مدل قراری تو من با کی جا چست ان خاری تو توی دل بر و غوای من ماه زیبای من شپری رویای من تن مجنونم توی دل بر و لیلای من
رادیو جوان جوون ایرونی سروش
رادیو جوان, جوان.
شنیدنی های دنیای علم دانستنی های علمی عجایب شنیدنی رمز و رازهای علمی پرسش و پاسخ همه در رادیو
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. رادیومی دیگر همراه با احسان مرجو تقدیم حضور شما میشه. سلام به تو احسان.
سلام به شما سیاوش جان. سلام به شنوندگان رادیوم، صبح شما هم بخیر باشه. میبینم قبراقی امروز.
همیشه قبراقم.
امروز قبراق تری.
امروز چون در پرونده ویژه میخوایم راجع به بیوتکنولوژی صحبت بکنیم، سوژه بسیار جالبیه، به نوعی آینده بشر رو دگرگون خواهد کرد و حالا به وقتش برسیم راجعش بیشتر توضیح میدم.
من
که
درست استنباط کردم شما بعد از شاید بعد از نه چون سالها کارهایی که انجام دادی مربوط به نجوم و آسمان بوده،
فکر
کنم بعد از ستاره شناسی تو حوزه مغز و علوم پزشکی بیشتر علاقه داشته باشی.
حالا در واقع بیشتر علوم شناختیه، ولی خب ژنتیک اصلا هر کدوم از این دنیاها رو که دست میذاری روش میبینی که یه جهان شگفت انگیزی در پسش قرار گرفته و چقدر خوبه که تو رادیوم راجع بهش صحبت میکنی.
خیلی خوبه و امروز میخوایم از بیوتکنولوژی بگیم.
از بیوتکنولوژی بگیم.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
بریم به سراغ کتابیوم مروه کاظم‌زاده و یک تکه کتاب دیگر.
در کتابیام امروز همراه من مروا کاظم‌زاده باشید تا به سراغ امواج انقلابی تکنولوژی بریم که در نهایت موجب ارتقای بدن انسان خواهد شد. یکی از مواردی که امواج انقلابی تکنولوژی نامیده میشه ارتقای بدن انسانه. تاریخ گواهی میده که انقلاب‌های علمی با امواجی همراه هستند که اونها رو پیشرفت‌های فیزیک برانگیخته. به عنوان مثال در قرن 19 نخستین موج علم و تکنولوژی رو فیزیکدانانی به راه انداختند که نظریه‌های مکانیک و ترمودینامیک رو خلق کردند. مهندسین با بکارگیری این دو نظریه تونستن ماشین بخار رو تولید کنن که به انقلابی در حمل و نقل و صنعت ختم شد. در قرن 20 فیزیکدانانی جلودار موج دوم بودند که به قوانین الکتریسیته و مغناطیس پی بردند و ما رو به عصر الکتریسیته رسوندند. در چنین عصری با اختراع موتورهای الکتریکی، ژنراتورها، تلویزیون، رادیو و رادار تونستیم الکتریسیته رو به شهرهامون بیاریم. این موج دوم بود که به تولد برنامه‌های فضایی منجر شد و ما رو به کره ماه برد. در قرن 20 موج سوم علم رو که بنیانگذار تکنولوژی‌های بالا بود، فیزیکدانان کوانتومی به راه انداختند. آنها توانستند ترانزیستور و لیزر رو اختراع کنند و در این عصر بود که ابر کامپیوترها، اینترنت، ارتباطات مدرن، سامانه‌های جی پی اس و تنوع تراشه‌های ریزی در هر گوشه زندگانی ما جا خوش کردند. و اما امروزه نیاز به بهتر شدن وضعیت فیزیولوژیکی بدنمون داریم. در واقع نیازه تا بتونیم بدنهامون رو چنان اصلاح کنیم که در سیاره‌های جدید زندگی کنیم. هر سفر میان ستاره ای شاید دهه ها یا حتی قرنی طول بکشه و از این رو باید از لحاظ ژنتیکی خودمون رو چنان مهندسی کنیم تا با طولانی کردن طول عمرمون تا به سفرهای طولانی در ژرفای فضا و انعطاف لازم رو داشته باشیم. قسمتی که براتون خوندم از کتاب آینده انسان به نویسندگی میچیو کاکو بود. این کتاب درباره آینده انسانه. اینکه سفر میان ستاره‌ای چگونه خواهد بود، آینده ما در همنشینی با هوش مصنوعی چگونه است و سرنوشت بشریت در فراسوی زمان چگونه خواهد بود. ممنون که تا انتهای بخش کتابیوم امروز هم همراه من بودید. اینجا رادیو مه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز. همراه با بهمن مرادی درباره بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی می‌خوایم صحبت بکنیم که رشته فوق‌العاده هیجان‌انگیزیه که می‌تونه جهان پیرامون ما رو دگرگون کنه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
سلام به شما آقای مرادی، صبحتون بخیر، سال نوتون مبارک.
سلام، صبح بخیر خدمت کلی شنوندگان عزیز و به خصوص سیاوش و احسان عزیز. تبریک میکنم به احسان عزیز که
درود بر شما
که به عنوان مروج برتر علم معرفی شدن.
بله، سال گذشته هنوز شیرینیش هم به ما نداده.
قطعا برنامه خیلی سختیه برای من، چون خدمت دوتا عزیزم که به نظرم از خیلی از کارشناسا تو بحث ترویج علم مسلط‌ترن و من در
لطف شما خیلی متشکرم. منم البته از احسان به عنوان یک استاد همیشه یاد میگیرم. خیلی خیلی متشکرم آقای مرچو، خیلی خوشحالم که در این برنامه در کنار شما هستم. حالا دیگه الان فصل تعارف هم هست دیگه، فصل عیدم که هستش اینا. بفهمید خواهش می‌کنم. البته آجیل نداریم ما، بگم
آجیل دیگه نداریم دیگه، تو ماه رمضان که دیگه کسی آجیل نمیخوره. ان شاء الله بعد از افطار تشریف بیارید آجیل رو هم بخورید.
بعد از افطار هم دیگه
واقعا آجیل هم نمیشه خرید. من راستشو بگم آجیل نخریدم اصلا امسال.
ما هم نخریدیم. خب برگردیم به ماجرای در واقع رادیوم امروز و داستان بیوتکنولوژی و فناوری زیستی. وقتی میگیم فناوری زیستی به نظر میادش که شاهد تلفیق دوتا اتفاق هستیم. یک بخشش در واقع مهندسی و دنیای فناوریه، یه بخش دیگهش علوم پایه است که زیست شناسی قرار میگیره. داستان از چه قراره؟ فناوری زیستی یا بیوتکنولوژی یعنی چی؟
من ببخشید چون یه دعوایی داریم سر همین اسمه. زیست فناوری.
زیست فناوری.
آره، سر فناوری زیستی و زیست فناوری.
باشه، زیست فناوری. زیست فناوری همینجا قرارمون رو می‌ذاریم.
آره. دانش استفاده از زیست شناسی در صنعت رو ما بیوتکنولوژی میگیم.
در صنعت یعنی که یا به صورت صنعتی منظورتونه؟
به صورت صنعتی.
چون در صنعت مثلا یعنی مثلا تو زباهن،
در همه جا ما میتونیم از بیوتکنولوژی استفاده کنیم. توضیح میدم.
واقعا عجب.
ما حتی تو صنعتی مثل ذوب‌آهن و معادن برای گرفتگی لوله هامون، البته نباید فعلا میگفتیم، ما از یه سری باکتری ها برای زدودن یه سری از سموم باید استفاده کنیم که اون باکتری ها رو از بین بریم.
هر جایی چیو نباید میگفتیم؟ متوجه نشدم.
اینو ما میخواستیم بذاریم بعدش آخر.
آها، در انتهای برنامه میخواستیم بگیم. حالا لو رفتش دیگه، حالا فیلمو اسپویل کردید به قول فرنگی ها. ولی من میخوام همچنان برگردم به این که شما میفرمایید که در همه جا رد فناوری، زیست فناوری رو نگیم دیگه، فناوری زیستی، زیست فناوری رو میتونیم جستجو بکنیم. در واقع کسایی که در بیوتکنولوژی فعالیت میکنن چی هستن؟ مهندسن؟
به نظر من بیشتر کسانی هستن که علوم پایه خوندن، به خصوص زیست شناسی، حالا داروسازی و دامپزشکی و اینها هم هست، و از این دانش کاربردش رو نگاه میکنن. حالا هر اسمی رو میتونیم برای اینها بذاریم. من یه مختصر توضیحی بدم. ما قرار هست از حیات، از جانداران، انسان، گیاهان و میکروارگانیسم ها مثل باکتری ها و ویروس ها یاد بگیریم. فرایندهای بیولوژیکیشون رو یاد بگیریم، چگونه دارن کار میکنن. این الگوبرداری باعث میشه که ما در راستای بهبود زندگی انسان فعالیتاشون رو کپی کنیم، استفاده کنیم، یاد بگیریم و در بحث سلامت، در بحث امنیت غذایی و در بحث محیط زیست استفاده کنیم. وقتی این سه تا بحث رو آدم پیش میکشه، یعنی همه چیز، ما در تمام پیرامونمون با حیات درگیریم، برخلاف اسم پرتمدراغش و این ما فکر میکنیم خیلی دانش جدیدیه، در صورتی که به قدمت تاریخ زندگی انسان ما بیوتکنولوژی رو داشتیم. ما از 2000 سال قبل برای تخمیر نان، پنیر،
ماست
و غیره از بیوتکنولوژی و از میکروارگانیسم ها استفاده میکردیم.
حتی در واقع برای خوراکی کردن سیب زمینی هم حتی به نوعی میشه گفت که یه جوری دستورزی ژنتیکی هم اعمال کردیم دیگه، باز یه جوری اونم فناوری زیستی میشه.
من دارم از قبل میگم، وقتی که وارد اینور میشیم که دیگه اصلا فرایند
نه اینور منظورم همین در واقع دورانی که به هر حال انسان سیب زمینی رو که اوایل نمیتونسته بخوره، که یعنی هی پیوسته،
تغییر دام ها و گیاه ها،
پیوند هایی که زده، به نوعی ساختار حتی ژنتیکیش هم تغییر داده.
بله، یا مثلا هویج در ابتدا سیاه بوده، آروم
جدی.
بله، ما انسان ها در یک تعامل و یک رابطه دوسویه با کلیه جانوران، گیاهان و میکروارگانیسم هاییم که این رابطه میتونه همزیستی باشه، میتونه اهلی کردن و حالا استفاده باشه و یک نبرد باشه.
ما انگل اگر باشن
باکتری ها، ویروس ها، ما دائما به جز باکتری های همزیستمون که بیش از 57% بدنمون رو تشکیل میدن،
باکتری همزیست یعنی همزیستی داریم باشون،
ما در بدن خودمون در اقلیت هستیم. بیش از 57% تعداد سلول های بدن ما مال خودمون نیستن.
مال کیه؟
باکتری هایی هستن که در بدن ما زندگی میکنن.
57%؟
بله،
یعنی اونا اکثریتن اتفاقا؟
اکثریتن. با توجه به جثه ریسترشون از لحاظ وزنی 43% وزن ما رو باکتری ها تشکیل میدن.
جدی؟
بله.
و این باکتری ها ضرر دارن برای ما؟
خب همزیستن.
یعنی به نوعی حیات ما بهشون وابسته است؟
بله، مثلا به عنوان مثال 85% غذایی که میخوریم رو جذبش توسط باکتری هاست.
مگه این فرآیند جذب در روده اتفاق نمیفته؟ مگه روده جذب نمیکنه؟
خیلی از مواد غذایی رو ما قابلیت جذبش رو نداره.
شکستن در واقع اون ساختار مولکولی و جذب پذیر کردنش توسط باکتری انجام میشه. یعنی اول اونا میخورن، بعد تحویل میدن باقیش رو به سلول های روده ما که جذب بکنن،
و حالا بر اساس میزان جذبشون باعث میشه که ما چنیدی میگن بعضی ها با وجود اینکه خیلی غذا میخورن چاق نمیشن، به خاطر نوع باکتری های روده شونه. اون باکتری هایی که در روده اینها هست فرایند جذبشون کمه، ما هر چقدر غذا میخوریم جذب نمیشه.
مثل مهرجو. حالا با اینکه من میخوام دعوت بکنم که بلندتر هم صحبت بکنید آقای مرادی عزیز، ولی احسان هم همینطوریه. من دیدم که خیلی تو غذا میخوری
ولی چاق نمیشی.
ولی چاق نمیشی. این یعنی
بدنم انگل داره، یعنی اونا دارن مصرف میکنن غذا رو.
باکتری های
میگفتن جوجو داره قبلا، مثلا میگفتن شکم مثلا کسی مثل مهرجو که هی میخورن و سیرم نمیشن و در این حال چاق هم نمیشن، اینا جوجو دارن. پس این جوجو نیستش، این در واقع باکتری همزیسته.
باکتری همزیستیه که راندمانشون پایینه، بیشتر غذا و مواد غذایی رو دفع میکنن، جذب نمیکنن.
پس در واقع خب این به سلامت احسان نمیتونه ضرر بزنه؟
نه، در سلامت کامل هستن، هیچ مشکلی نداره. اتفاقا الان
ولی مصرفش بالاست، یعنی راندمان کمتره.
لذت واخه چه لذتی بالاتر از خوردن توی زندگی؟
آره خب لذت دیگه
یعنی تفریح ورزش
کردن.
البته به نحوی مضر هست، مثلا امثال ما که با هر چیزی چاق میشیم، امثال ایشون رو میبینیم یکم
حسادت. الان در 6 سال 7 سال روی 72 کیلو وزنم ثابت.
حالا میگم الان در ماه مبارک رمضان هستیم، اتفاق راجع به برنامه غذایی هم خیلی توصیه های بهداشتی میشه، راجع به اینکه در واقع اتفاقا دوچار پرخوری در زمان افطار نشیم، در واقع تلمباری از غذا به بدنمون به یک بار وارد نشه که متابولیسممون رو در واقع تحت تاثیر قرار بده، دچار گرفتاری بکنه که یه دفعه حجم زیادی از قند و مواد غذایی وارد بشه که گوارش نتونه به درستی فرآیندش انجام بده. من میخوام برگردم به این که شما گفتید که یه سری از در واقع یک سری که چرت کنم، بیش از 50% بدن ما، وزن بدن ما رو به نوعی موجودات دیگه‌ای تشکیل دادن. این خیلی عجیبه، یعنی خیلی تعمق برانگیزه، برای اینکه برای بقیه موجودات هم کم و بیش احتمالاً همینطوره دیگه، برای پستانداران دیگه، برای هستن، چه میدونم گوسفند، نمیدونم برای موجودات دیگه.
ببینید جناب سیاوش عزیز، همون جوری که انسان ها اثر انگشت اختصاصی خودشون رو دارن، میکروارگانیسم های هر انسانی با انسان دیگه کاملا متفاوته. هرچند انسان هایی که در یک محیط با هم زندگی میکنن بعد از یک مدت میکروارگانیسم
هاشون باکتری و
شبیه میشن به هم.
به همین دلیل در واقع حتی تعرقشون هم بوی مشترکی پیدا میکنه.
خیلی چیزای دیگه که شاید نشه تو این برنامه گفت. آره، و بحث این که در سایر گونه ها هم هر کدومشون یک سری میکروارگانیسم های اختصاصی خودشون رو دارن. مثلا بحث کرونا ویروسش توی خفاش باعث بیماری نمیشد چون با اونا همزیست بود، یک تعادلی با هم داشتن،
ولی اونی که خوردش
ولی اون چون با ما همزیست نبود باعث بیماری شد. جناب سیاوش عزیزم، یکی از شاخص های قدرت در تعاریف جدید در کنار ابعاد اقتصادی و ابعاد نظامی و اینها بیوتکنولوژیه که به نظر من پر بیراه هم نیست. مثلا تو پاندمی کرونا ما اگر قبل از همه کشورهای دنیا میتونستیم واکسن رو بسازیم، قطعا نه تنها
بلیتمو برده بود دیگه،
آره، نه کسی میتونست تحریم کنه و بعد تبلیغاتی ما به عنوان منجی بشریت معرفی میشدیم. الان در بحث سلامت، انواع داروها، سرطان، پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان، بیوتکنولوژی نقش داره. برای بحث غذا ما میتونیم گیاهان رو به هر نحوی که شده مقاوم به خشکی کنیم، مقاوم به مواد غذاییشون رو بالا ببریم.
این همون دستورزی ژنتیکیه.
دستورزی ژنتیک دو بوده، یک بحث تراریخته و اصلاح ژنتیکی بود و بحث جدید کریسپر که اینها رو
قیچی در واقع دی ان ای به نوعی قیچی ژنتیکی که
حالا داستان اون رو قرار هست امروز مفصل خدمت
شاید در واقع امروز نرسیم چون زمانمون کوتاه هست، ولی من قول میدم که در برنامه‌های آتی همین عید نوروز راجبش باز با شما صحبت بکنیم، راجب کریسپر، راجب ویرایش ژنتیکی که میتونه اتفاق بیفته و این روزا خیلی راجبش صحبته و با شما هم نظرم. الان در دنیا به عنوان قدرت شناخته میشه، بخش از قدرت یک کشور به در واقع توسعه فناوری زیستیش هستش که یا زیست فناوریش هستش و تکنولوژی در واقع احاطه کننده در واقع این موضوع. من میخوام ولی همچنان تو همین قصه باشیم که چطور در واقع میتونه اون دستورزی که اتفاق میفته برای بهینه کردن محصول یه دفعه میتونه حتی به نوعی از جنبه استراتژیک هم برای یک کشور مهم باشه. این چقدر در واقع توی یه جایی مثل ایران توسعه پیدا کرده؟
من یه مثالی خدمتون بگم. ما کلا قرار از طبیعت الگو بگیریم. ما یک سری گیاهان شورپسند تو کشورمون داریم، یک سری گیاهای مقاوم داریم به خشکی. خب در فرایند قدیمی تر که اصلاح ژنتیکی بود، ما می اومدیم اون ژن‌هایی که باعث این صفت ها می شدن، یا مثلا ژن مقاومت نسبت با آفت های گیاهی که نیاز به سمپاشی نباشه، می اومدیم اون ژن‌ها رو که مرحوم دکتر قریازی بنیان گذارش در کشور ما بود، با توجه به اقلیم کشور خودمون، با توجه به شرایط خاص کشور خودمون، برنجی رو ساختن که آب بسیار بسیار کمتری می خواست
و آفت هم بهش به اون شکل آسیبی نمیزد
و مواد غذاییش بسیار فراوانتری داشت از لحاظ ارزش غذایی. و متاسفانه ما در کشورمون 10 میلیون تن تراریخته ذرت، پنبه، گندم و وارد میکنیم ولی مجوز ساختش رو نداریم.
عجب.
و یک دعوای بسیار عجیب غریبی تو.
خب بحث اقتصادیه دیگه این وسط در واقع.
آره که بهتر اصلا پیش نکشیم.
ولی یه نکته ای این که همینجوری یادآوری بکنیم، لطفا بحث جالبیه. حالا که متخصص در این زمینه در رادیو امروز حضور دارن، آقای بهمن مرادی رئیس اتحاد زیستشناسی کشور در رادیو امروز داریم راجع به بیوتکنولوژی صحبت می‌کنیم. می‌بینیم که گاهی اوقات برای تبلیغات مثلا روی یک محصولی می‌زنن این غیر تراریخته است، یعنی تراریخته فرایند تراریخته یا اون زیست فناوری درش اعمال نشده، این رو به عنوان مزیت قلمداد میکنن. آیا واقعا مزیتیه؟
ببینید ما الان در دنیا چیزی به اسم ذرت غیر تراریخته وجود نداره. خب یعنی هر کسی بگه که ذرت طبیعی، چون اصلا از لحاظ بهره وری
نمیصرفه. یعنی که در واقع دستورزی ژنتیکی رو اون بذر اتفاق افتاده.
و جالب بدونی تمام گاوهایی که در تمام دنیا دارن تغذیه میکنن از ذرت تراریخته به جای علف بهشون ذرت میدن.
بله.
پس تراریخته در تمام ابعاد زندگی ما وجود داره. چه بهتر ما خودمون تولید کنیم که بالا سرش باشیم، نظارت کنیم و دقیق باشیم. فرایند تراریختگی بحثش این بود که ما ژن رو از بیرون جاندار وارد می‌کرد. فرایند کریسپر یا همون قیچی ژنی، ما از بیرون چیزی رو وارد نمی‌کردیم. خود ژنوم اون گیاه رو مورد دستورزی قرار می‌دید. بله، اگر این فرایند نظارت کافی روش نباشه، می‌تونه ژن‌هایی که می‌تونه برای بدن مضر باشه وارد بدن بشه. ولی میگم مثلا به عنوان مثال پنبه، ذرت، فراورده های دامی و غیره، روغن ها، وقتی میگیم ذرت یعنی تمام روغن ها، اگر نظارت کافی باشه واقعا عوارضی نخواهند داشت. اگر در داخل کشورمون باشه که دیگه خیالمون 100% راحته. ولی هر چیزی میتونه در کنار سودمندیش
زیانده هم باشه،
باشه اگر اخلاق در کنارش نباشه.
متشکرم. ما در پرونده ویژه در رادیو امروز داریم راجع به بیوتکنولوژی صحبت میکنیم، زیست فناوری که انقلابی رو در زندگی بشر و باقی موجودات بر روی کره زمین ایجاد کرده و ایجاد خواهد کرد، به این دلیل که بحث جدی که برای بشر وجود داره که منجر به میشه که در واقع درخت ها و جنگل ها بریده بشن برای اینکه مزارع ایجاد بشن و برای اینکه تامین غذا اتفاق بیفته، تامین نیازهای بشر رخ بده،
حتی
در واقع برای محیط زیست هم در واقع میتونه به نوعی سودمند باشه برای همه موجودات بر روی سیاره خاکی ما. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. خنده بلم تازه کنیم به دیدار دلانه هم دیگر و با این بهار قصر بگو و گل بشن و که بیشک این سال نو صبحتون بخیر. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و اجازه بدید که همچنان گفتگومون رو در پرونده ویژه با بهمن مرادی ادامه بدیم. شما در واقع تخصصتون اگه بخوایم بگیم، شما زیست فناور هستین، بیوتکنولوژیست هستین؟
تا حدودی بله، ولی با توجه به کاری که داریم تو مجموعه اعتاد زیست شناسان انجام میدیم، یک تعامل با تمام گرایش‌های علوم زیستی و علوم پایه داریم و به خاطر همین سعی کردم در همه حوزه‌ها تا حدودی بدونم، ولی خودم رو به ذاته ژنتیسیان میدونم تا بیوتکنولوژیست.
من میخوام اتفاقا اینجا راجع به همین صحبت بکنم که یه طیف وسیع، چون داریم در این قسمت راجع به بیوتکنولوژی یا زیست فناوری صحبت میکنیم، یه طیف گسترده ای از فعالیت ها به این فرایند زیست فناوری نزدیک میشه و اصلا متصل میشه. شما اشاره کردید به کریسپر، گرچه اشاره های ما خیلی اشاره های مختصری بود، داریم کلی نگاه میکنیم، به قول سینماگرها از میدان دید باز، از لانگ شات داریم نگاه میکنیم به این تکنولوژی و این دانشی که برای بشر به وجود اومده. اشاره کردید به گیاهان تراریخته یا محصولات تراریخته که چه امکان متفاوتی رو برای انسان برای تامین نیازش ایجاد کردن. اشاره کردید به دستورزی‌های ژنتیکی که حالا شکلش دگرگون شده با تکنولوژی و فناوری کریسپر یا قیچی در واقع DNA که اون هم در واقع قدم جدیدی هستش. قرار جهان ما به کدوم سمت بره؟
قطعاً طی 10-15 سال آینده تمام پروتکل‌های پزشکی باید از نو نوشته بشن.
عجب.
به نظر من ما طی 10-15 سال آینده در درمان سرطان، در درمان انواع بیماری‌های ارثی که باید روزانه مثل دیابت، مثل هموفیلی و غیره دارو مصرف می‌کردن، درمان انواع سرطان، درمان انواع بیماری‌های خود ایمنی و غیره، و حتی ایجاد صفت‌ها در فرزندان، ما به راحتی از طریق ژن درمانی میتونیم این کارها رو انجام بدیم. ما در مراحل کاملا اولیه ژن درمانی هستیم. طی 4 ماه گذشته ما 4 درمان ژن درمانی موفق که مورد تایید FDA بوده رو داشتیم که هر کدومش حدود چند میلیون دلار هزینش بوده، گرانترین درمان های ممکن. ولی قطعا با مرور زمان، با یادگیری و ارزان شدن این تکنیک ها، اینها وارد فرایند عمومی میشن و به نحوی به جایی میرسیم که خیلی از این درمان ها در دسترس همه قرار بگیرن.
آقای مرادی، شما ابتدای گفتگومون اشاره کردید که ما با نگاه کردن به طبیعت، مطالعه کردن و ارزیابی علمی که مبتنی بر در واقع یک روشی هستش، فقط نگاه کردن صرف نیست، به نوعی داریم از موجودات دیگه داریم یاد میگیریم، مثلا از باکتری، از ویروس داریم یاد میگیریم. چی یاد میگیریم از ویروس؟
من اگر اجازه بدین دو سه تا داستان بگم براتون که خیلی قشنگن روندشون، به نظرم برای این بحثمون خیلی جذاب باشن. خب ویروس ها مرز بین موجودات زنده و غیر زنده، باکتری ها کاملا زنده محسوب میشن. چرا ویروس ها زنده محسوب نمیشن؟ چون تا وقتی که بیرون از محیط میزبان هستن غیر زنده هستن. به وقتی که وارد بدن یا همون باکتری یا انسان یا گیاه میشن، در اون لحظه زنده میشن و سلول میزبان رو وابسته و به نحوی زامبی خودشون میکنن. خب انگلیس ها وقتی، حالا بهتره بگیم بریتانیا، یک زمانی هندوستان رو مستعمره خودش کرده بود. یک رود گنگی بود که از دید هندوها مقدس بود،
هنوزم هست.
فاضلاب میریختن توش، مرده هاشون رو توش، خاکسترش رو میریختن، استحمام میکردن، آبش رو هم میخوردن. خب یه همچین حجمی از آلودگی قاعدتا باید انواع بیماری ها، وبا و غیره رو ایجاد
میشه. یعنی مثلا اگر بنده و شما یه قلپ از اون آب از رود گنگ بخوریم کارمون تموم احتمالا.
در شرایط عادی بله، ولی حالا
چطور هندیا میخورن هیچی نمیشه،
برای هیچ کسی مشکل ایجاد. داستان جذابش اینجاست. خب این انگلیس ها که وارد اونجا شدن براشون خیلی جالب بود که این چرا اینها باید قاعدتاً خیلی هاشون بیمار بشن. خب آب رو بررسی کردن، در کمال تعجب دیدن هیچ باکتری تو این آب نیست.
واقعا؟
آره. و متوجه شدن یک نوع ویروس خاص که میزبانش باکتری هست تو اون آب هست، که اختصاصی باکتری هایی که باعث انواع عفونت های گوارشی و با و غیره میشن رو از بین میبرن.
خب اینوی آب رو تصفیه میکنه؟
باکتری ها رو میکنه. آب همون میزان آلودگی رو داشت، آلودگی
رو داره.
آره، شرایط کشت باکتری ها رو داشت، ولی باکتری ها رو از بین، یعنی ویروس های خاصی که باکتری ها رو از بین میبردن.
این چطوری راه پیدا کردن این ویروس ها به اون رودخانه؟
به هر حال اونجا بودن و اونجا هم باکتری خیلی زیادی بود و کاملا گسترش پیدا کرد. پس ما قبل از کشف آنتی بیوتیک توسط الکساندر فلمینگ، پس باکتری ها توسط باکتریوفاژ ها از بین می رفتن. خب قبل از حالا باکتریوفاژ ها تو زیست شناسی سال سوممون خوندیم که دفاع ما یک دفاع عمومی داریم مثل پوست که نمیذاره میکروب ها وارد بشن، و یک دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی رو مختص موجودات تکاملی یافته میدونستیم، مثلا یک پادتن خاص علیه یک میکروب خاص. در کمال تعجب باکتری هایی که ما خیلی موجودات ساده‌ای در نظر میگیریم، با ساخت یک آنزیم خاص می اومدن ژنوم ویروسی که در داخل ژنوم خودشون قرار گرفته بود رو از بین می بردن. اسمش رو گذاشتن کریسپر-کس9. یعنی برخلاف تصور ما، باکتری ها سیستم دفاع اختصاصی داشتن. طی 15 سال که پایانش سال 2002 بود، پروژه ژنوم انسان به اتمام رسید. این پروژه هدفش این بود که بگه ما چه توالی های ژنومی داریم و هر توالی چه صفتی رو کد میکنه.
این هم خوبه آیه مرادی، هم یه خورده آدم رو نگران میکنه. فرصتمون در این قسمت رادیوم به پایان رسیده، ولی من میخوام همینجا در واقع دعوت بکنم که ما در قسمت بعدی راجبش دوباره صحبت بکنیم اگر موافق باشید، راجب کریسپر صحبت بکنیم، راجب همین نگاه کردن به رفتار باکتریا و این قیچی ژنتیکی که درشون اتفاق افتاده. من مطمئنم که پرسش های خیلی زیادی در ذهن شنوندگانمون ایجاد شده و برای خود منم در واقع پر از سوال هستش. حتما راجبش صحبت میکنیم. من متشکرم که امروز در این روز نوروزی در کنار ما بودید و راجب این شگفتی درباره موجودات زنده و درباره هستی با همدیگه صحبت کردیم. متشکرم از بهمن مرادی در رادیوم امروز در پرونده ویژه.
قربونتون برم، خیلی خوشحال شدم.
متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و خانم سرمرز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
Yeah, yeah. در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان.